مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. گزارش دیوان محاسبات از تخلف نهادهای دولتی. هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای آن بر خانوارها. آیا بحران پولی حوزه اتحادیه اروپا تمام شده است؟ رئیس کل دیوان محاسبات کشور روز یک شنبه در نشستی با خبرنگاران از تخلف نهادهای دولتی از قوانین خبر داد. آقای رحمانی فضلی در این نشست گفت تخلف از قوانین را می شود به دو دسته غیر عمد و عمد تقسیم کرد که تخلف های غیر عمد ناشی از جهل و ناآگاهی و سهل‌انگاری انجام می شود و تخلف های عمد نیز یا به دلیل مصلحتی و یا به دلیل فساد و راندخاری صورت می گیرد. به گفته رئیس کل دیوان محاسبات تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی در سال 1380 3412 دستگاه بودند که در سال 88 به 3779 دستگاه رسیده است. از فریباز رئیس دانا، کارشناس اقتصاد ایران در تهران پرسیدم چه اهمیتی این گزارش دیوان محاسبات برای اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟
اگر قرار بود که گزارش‌های دیوان محاسبات و گزارش‌های دیوان عدالت اداری و گزارش‌های بازرسی کل کشور تأثیری داشته باشند، قاعدتاً نباید این روند رو به رشد در هزینه‌ها و شمار دستگاه‌هایی که انحراف داشتند یا میزان هزینه‌هایی که پاسخگویی براش وجود نداره، نباید اینا رشد می‌کردن، اون هم رشدی به این شدت. به این ترتیب در پاسخ پرسش شما عرض بکنم که نخیر، این گزارش‌ها تأثیری نداره، منتها یک بخشی همینطور ماشینش روشنه داره این گزارش‌ها رو میده. من بعید نمی‌دونم که چندی بعد اون دستگاه‌ها رو هم مورد مؤاخذه قرار بدن که شما خوراک به دست دشمن دادید، همین الان به رادیوی خارجی فرصت دادید صحبت بکنن، یا کارشناسان منتقد بیان یا کارشناسان بی‌طرف و اظهار نظر بکنم. به این ترتیب تاکنون نتیجه‌ای نداشته، دلیلش هم رشد روزافزونه یا سالافزونه این انحراف‌های ریالی دلاری و شمار دستگاه‌هایی که این انحراف رو دارند، و بعد هم در آینده هم چشم‌انداز این که وجود داشته باشه که این جریان میتونه به تدریج رشد پیدا کنه و امیدبخش باشه نیست. نمونه‌ش هم که خیلی به این موضوع ربط نداره ولی میتونه مورد استناد قرار بگیره برای ذکر دلیل، همین وضعیت نمایشگاه کتابه که بیش از 50 60 ناشر به میدان گذاشته نشدن بیان، کتابای خیلی ها رو جمع کردن.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور میگه که بیشترین انحراف ها در سال گذشته وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و کشور داشتند و در زمینه شرکت ها هم شرکت هایی بودند که در حوزه نفت و بانک ها فعالیت داشتند. از این جمله که جزئیات بیشتری ارائه نمیشه چی میشه به دست آورد؟
واضح است که وزارت اقتصاد دارایی از یک طرف با موافقت ها و جابجایی های منابع از جمله تا آنجا که به بانک مرکزی مربوط میشه، بانک مرکزی از بعضی جهات زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی است و جابجایی های مالی و خروج ارز که من برآورد کردم در دو سه سال گذشته سالانه به طور متوسط 14-15 میلیارد دلار ما فرار ارزی داشتیم در اقتصادمون، این مقدار زیادیش از طریق بانک مرکزی و حساب های مجاز و اینهایی که ساخته میشه که زیر مجموعه اقتصاد دارایی است. تا آنجا که وزارت کشور مربوط میشه میدونید که سازمان مدیریت برنامه ریزی و برنامه ریزی کشور اصلا منحل شد و اینا تبدیل شد به زائده ها و دفترهای بروکراتیکی در استانداری ها. یه جاش هم که در تهران شد معاونت راهبردی رئیس جمهور که دیگه نقشی نداره و برنامه ریزی اصلا جان و توانی نداره، چه برسه که حالا بخوایم برنامه ریزی دموکراتیک و نمیدونم برنامه ریزی از پایین و اینها رو دربارش صحبت کنیم. از این طریق هم وزارت کشور چون اون بخش های سازمان مدیریت برنامه ریزی بهش منتقل شدن، اونها هم در رأس در واقع ناپاس و خویی قرار دارن، بنابراین هم اقتصاد دارایی هم وزارت کشور طبیعی بود که باید یه چنین نتیجه‌ای در بیاد. ضمن اینکه وزارت کشور حالا به دلیل به اصطلاح فرمانروایی یا مدیریت عالی سیاسی نهادهای انتظامی هم امکان برخی هزینه کردن هایی که به خودش رو ملزم به پاسخگویی نمیدانه به دلایل ایمنی رو داره. البته تو این دوتا وزارتخانه اسم آورده شده، اما احتمالاً بعضی از وزارتخانه های دیگر که من هم اسمشون نمیارم ممکنه نخواسته است که دیوان محاسبات وارد بشه. سانتیکو به شرکت های نفتی مربوطه، شرکت های نفتی و شرکت هایی که به صورت بانک هستند اونها هم ابزار جابجایی های پولی هستند اون بانک ها. و الان این وضعیت حبابی و بادکنک متورم شده یه بانکی و این شمار زیاد بانک ها و شعبه ها که مرتب داره تاسیس میشه ما رو به یاد وضعیت های پیشا بحران مالی در خیلی از کشورهای جهان میاندازه، منتها به گونه ای دیگر. اینها همه دست به دست هم دادن که روی سیستم بانکی چنین عمل میکنن. اما تازه که به شرکت های نفتی مربوطه، روز به روز شرکت های نفتی از پاسخگویی بیشتر تفره میرند، شانه خالی میکنن و خودشون رو ملزم به پاسخگویی به رده بالای ریاست جمهوری میدونن، برای اینکه خواست بر این است که این منابع چشم های دیدبان مزاحمی پشتش نباشه.
خب در مورد شرکت های نفتی رئیس دیوان محاسبات کل کشور میگه که در سال 87 $3.5 میلیارد جابجایی بدون مجوز مجلس شده و بنزین خریداری شده و در سال 88 این جابجایی به $5.4 میلیارد رسیده. در یه مورد دیگه درآمد فروش میعانات گازی که سال 88 $7 میلیارد بوده، وزارت نفت با این ادعا که اینها فراورده‌های نفتی هستند به خزانه واریز نکرده. اینا در حقیقت نشون میده که وزارت نفت یه سلسله فعالیت‌ها و یا دست بردن در درآمدهای نفتی میکنه که لازم نیست که از اینجا اونجا مجوز بگیره ظاهراً، یا نه؟
ببینید، در مورد اختلاف حساب درآمدهای نفتی در گذشته هم خیلی صحبت داشتیم. آنچه که وزارت نفت اعلام می‌کرد کاملا مغایر بود با آنچه که بانک مرکزی صحبت کرد. بانک مرکزی میگفت میباید بنا به حساب‌ها این مقدار پول وارد سیستم اقتصادی، این مقدار درآمد ارزی شده باشه. خب وزارت نفت رقم رو خیلی کمتر میداد. هر کدوم هم استدلال‌های محاسباتی و اقتصادی خودشون رو داشتن. ما اقتصاددانان بی‌طرف قضیه رو نگاه می‌کردیم. تا آنچه که به این موضوع مربوط بود به نظر من استدلال بانک مرکزی قوی‌تر بود. حالا هم یه بحث دیگری مطرح شده، میعانات گازی هست که خب این تعریف رو وزارت نفت برای خودش داره دیگه. میگه این تعریف چیزی هستش که من نباید به اون صورت به حساب خزانه بگذارم، چون بنا به تعریف این جزء درآمدهای نفت. اما همه اینها میرسه به شفاف نبودن و تعمدن ناشفاف نگه داشتن این حساب‌ها. در مورد جابجایی منابع برای واردات بنزین هم چرت زدم، 3.5 میلیارد شده 54. این در حالی است که ادعا در مورد گران کردن و جیره بندی بر آن است و بر آن بوده است که اینجور قیمت گذاری ها مانع ریخت و پاش میشه، مصرف رو کم میکنه، دود شهری رو کم میکنه و ترافیک رو کم میکنه و اصلا مهمتر خروج ارز رو کم میکنه، ولی الان میبینیم بیشتر شده.
رئیس کل دیوان میگه که 70% از تخلفات ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون هست. خب اگه اینطور بود در واقع بایستی آموزش میدادن افراد وزارت خونه ها و حسابدارها رو در نهادهای دولتی و این قابل برطرف کردن بود، یا اینطور نیست؟
اگر یک هموطن روستایی و شهرستانی بیاد به تهران، مثلا بخواد از یک کوچه گذر کنه، ببینه در باز، راهشو بخواد نزدیک بکنه، از یه خونه عبور بکنه بره، اینو بگیرندش کلانتری و نیرو انتظامی و جریمه سنگین تو وارد حرایم خصوصی مردم شدی. اگر بگه آقا من نمیدونم این حرفا رو، این راه نزدیکتر بود من رفتم، بهش این جمله معروف رو میگن که در حقوق مدنی همه ما خواندی، جهل به قانون رافع مسئولیت. حالا چطور ممکنه برای اون بالا نشین ها جهل به قانون رو رافع مسئولیتشون بدانیم؟ اینکه جهل به قانون داره دقیقاً دلیل ایجاد میکنه که حتما باید پاسخگو باشه. اگه اینطوری باشه هر مجرمی میگه من نمیدونستم، قانون رو بلد نبودم. حتما باید پاسخگو باشه و حتما باید بره پای میز حساب و کتاب تو خود دیوان محاسبات بگیریم تا دستگاه‌های قضایی که دیوان محاسبات میتونه پرونده رو بشه ارجاع کنه و حتما بعد کارو به اون ندن بار دیگر. حتما باید اون شغل از اون بگیرن، چون کسی که پشت این میز به این مهمی مینشینه میگه من قانونش رو بلد نیستم. خب قبل از اینکه بیای این پست رو بگیری برو قانون رو بخون یا قبول نکن، این مسئولیت سنگین نیست، مسئولیت مهمی است. به گمان من اموال عمومی یه پدیده ایست در حد، حالا در حد آزادی عمومی. هر کی به این دوتا تخطی بکنه مستحق سخت‌ترین برخوردهای قانونی و پاسخگویانه باید باشه.
در همین گزارش تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه گفته میشه که در سال 80 2746 نهاد بودن، الان در سال 88 رسیدن به 3285، یعنی حدود بیش از 500 واحد اضافه شده. معنی این چیه؟ یعنی چه چیزایی تأسیس شده، چیزای دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنن؟
میتونیم بگیم لیستی بگیم که کدام ها بودن، ولی کسالت باره. این نکته اصلی تر اینه، این در حالی که در این مدت 8 سال هم دولت اصلاح طلب هم دولت مهرورزی همشون اعلام کردن که ما میخوایم مسئولیت دولت رو کم کنیم، دولت رو کوچیک کنیم. حالا این کوچیک کردن دولت از نظر ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن بود که قابل قبول نبود. کوچک کردن اونه که جایگزینش رو به گونه دموکراتیک از میان مردم خصوصی اینها انتخاب بکنیم و انتخاب بشوند بیان بار مسئولیت رو به عهده بگیرن، خودشون اداره کنن. ولی میبینیم نتیجه از سوی دیگر جور دیگری بوده. در حالی که دولت مسئولیتاش رو روی رفاه اجتماعی، روی بیکاری، روی حقوق زنان، روی مسائل مربوط به رفاه دانشجویی و غیره و غیره یکی یکی ازشون خالی کرده، از اون طرف دستگاه‌هایی ساخته شده. این دستگاه‌ها نظارت در نظارت در نظارتن معمولا، و این دستگاه‌ها توسط این تحقیقات مطالعاتی که صورت می‌گیره، این دستگاه‌ها پیشنهاد میشه و بعد میره مثلا در شورای عالی شهرسازی، نمی‌دونم در صنعت، در جای خاص خودش مسبب میشه، یه دستگاهی ساخته میشه و بعد شروع می‌کنه تغذیه کردن از بودجه. ظاهرش هم این است که ما داریم دولت رو کوچیک می‌کنیم. از طرف دیگر خود دولت در بودجه‌اش ردیف‌های بودجه رو به شدت کم کرد. خب کم کردن ردیف‌های بودجه یعنی اعطای بودجه به طور کلی، وقت بعد زیر بودجه‌ها تنظیم کردن و نظارت‌های دموکراتیک و صالح درست کردن، یه داستانه، یه روشه که میتونه روش خوبی هم باشه، اما در اینجا کاملا معکوسه. علتش اینه که اون ردیف‌های بودجه رو که کم کردن، یعنی دست مدیران وابسته به خود دولت رو باز گذاشتن، هر کاری دلشون می‌خواد مانور بکنن روی بودجه. ضمناً مشخص هستش که شماری درصدی از اینها هم خودشون رو به دلایل مختلف، ایفای نقشی که داریم می‌کنیم، نمی‌دونم در سر بزنگاه ما در صحنه بودیم در غیره، خودشون رو مستحق و مستوجب نظارت و کنترل نمی‌بینن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه ثبت نام نهایی برای دریافت یارانه نقدی آغاز شد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، خانوارهایی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند تا 10 خرداد فرصت دارند به پایگاه اینترنتی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور مراجعه و ثبت نام کنند. همزمان یک مقام استانداری تهران هم اعلام کرد که حدود 40% شهروندان استان تهران که بخش عمده آنان در شهرهای تهران و کرج ساکن هستند در این طرح شرکت نکردند. در مورد پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقد است که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها تا 1 سال افزایش خواهد یافت. در حالی از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌رود که سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به مذاکرات این کمیسیون با نمایندگان دولت می‌گوید هنوز بخش زیادی از مقدمات اجرای این قانون فراهم نیست و باید انتظار تأخیر بیشتری در اجرای این قانون داشته باشیم. اما پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای خانوارها چیست؟ مریم محققی، پژوهشگر مسائل اقتصادی به رادیو فردا میگوید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حقیقت گامی است برای تامین کسری بودجه دولت.
درسته که ما خیلی انتقاد میکنیم از مسئله یارانه‌ها، ولی یه بخشی از این در رابطه است با کسری بودجه دولت. یه چیزیه که یه مقدارش جنبه جهانی داره، یه مقدارش هم به خاطر سیاست‌های خود دولته. ایران در واقع چه بخواد چه نخواد بخشی از جامعه جهانی، و باید در نظر بگیریم که بحران اقتصادی درسته که در آمریکا تا حدودی مهار شده، ولی در سطح جهانی هنوز ضایعات زیادی رو داره که اخیراً مشاهدهش در یونان بودیم، قبلش در دبی بودیم. کشورهای مختلف به نوعی به شدت ضعف‌های متفاوت دارن این بحران رو احساس میکنن و تاثیر این بحران به خصوص روی کسری بودجه دولت هاست. تاثیرش هم همون خواهد بود که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته. تاثیر اون کاهش میزان رفاه عمومی به خصوص طبقه های کم درآمد خواهد بود.
شما میگید که یکی از پیامدهای این روندی که در دنیا در حال حاضر در جریان هست کاهش رفاه به خصوص برای اقشار کم درآمد است، در حالی که دولت جمهوری اسلامی مدعی هست که اتفاقاً با حذف یارانه‌ها و پخش نقدی اونها بین خانوارها به خانوارهای کم درآمد میخواد کمک کنه.
البته در مورد بنزین، خب کسایی که درآمدشون بالا هست بیشتر از بنزین استفاده میکنن، اما در مورد کالاهای اساسی یارانه ها که برای کالای اساسی اینها به نفع طبقات کم درآمده. حالا این چه کاریه که اینو باید برداریم و بعد هدفمندش کنیم؟ این به نظر میرسه که یه بروکراسی خیلی عظیمی رو به وجود میاره و نهایتاً هم کارش تا حدودی زیر سواله، به خاطر اینکه کی آمار جمع میکنه؟ خیلی ها ممکنه که علاقه نداشته باشن در این ارائه اطلاعات به مراکز دولتی، اطلاعات ندن در مورد درآمدشون و نمیدن. اصولا بازار کار غیررسمی در ایران بسیار بزرگه و خیلی ها امتناع خواهند کرد از دادن داده های صحیح راجع به میزان درآمدشون.
یعنی اعتماد نمی کنند؟
اعتماد نخواهند کرد، برای اینکه بخش عظیمی از درآمد بسیاری از خانواده ها غیر رسمیه.
خب حالا ببینیم سناریویی که ممکنه اینه که دولت یه بخشی از یارانه ها رو به صورت نقدی به خانواده های به ویژه کم درآمد بده. اونها یا اینکه اینو مصرف میکنن یا اینکه پس انداز میکنن. در صورتی که مصرف کنن بیشتر به چه صورتی هزینه میکنن؟
مشکل ما سر اون خانواده های توی گیومه کم درآمده. چه خانوارهایی میرن توی اون گیومه کم درآمد؟ اون یک مسئله قابل بحثه. مسئله دوم هم اینه که به هر حال این خانوارها اگر واقعا کم درآمد هستن، حتما اون رو روی کالاهای اساسی، غذا و مسکن، به خصوص مسکن و خب اگر بیمه نیستن، مخارجی که مربوط به سلامت میشه.
پس میشه این فرض رو کرد که خانواده های کم درآمد در صورتی که یارانه را به صورت نقدی دریافت کنن، مصرف کالاهای اساسیشون بالا میره؟
مصرف کالاهای اساسی یک سطحی داره که اینا حالا باز بستگی داره که چطوری این درآمد ها رو بدن. خب غذا، کالاهای مربوط به بهداشت و مسکن، اینها کالاهای اساسی هستند. احتمالاً ممکنه برای بعضی ها بالا برن، اما تا یک سطحی بالا خواهد رفت و از یک سطحی به بعد احتمالاً به یک تعادلی خواهد رسید. ولی صحبت من این هستش که چرا یارانه ها بعد بردارن بعد دوباره بدن؟ چون درصدی که یه خانواده کم درآمد روی غذا میذاره و درصدی که خانواده پر درآمد روی غذا میذاره با هم قابل مقایسه نیست و خود به خود این یارانه ها هدفمند هست وقتی که روی کالاهای اساسیه. چرا باید برداشته بشن و دوباره داده بشن؟
یعنی در هر حال مصرف مواد اساسی خانواده های مرفه تفاوت داره با مصرف خانواده های کم درآمد و تأثیری در واقع در نحوه مصرف مرفهی نخواهد داشت.
اگر تصور بکنیم که دادن یارانه با کفایت صحیح انجام بشه، نه فرقی نخواهد کرد. گذشته از اینکه ممکنه که اینو بروکراسی کردن یارانه ها دری رو باز میکنه به افزایش فساد اداری و مالی
و سوء استفاده‌های مالی. یکی از انتقادهایی که به این طرح میشه که ممکنه این یارانه‌ها که به صورت نقدی پرداخت میشه بیشتر به سوی خرید کالاهای مصرفی سرازیر بشه و خودش باعث تورم و افزایش واردات بشه، و چون تضمینی نیست که این خانوارهای کم درآمد اون یارانه نقدی رو که دریافت میکنن با اون هدفی هزینه کنن که دولت حدس میزنه.
همه اینا ارتباط پیدا میکنه به اون تعریفی از خانواده کم درآمد میشه. اگه تعریفی که از که خانواده کم درآمد شده خانواده ای هستش که بخش عظیمی از مایحتاجش رو کالاهای اساسی تامین میکنن، به نظر من اصلا تورمزا هم نخواهد بود. چون خانواری که کالای اساسیش مسکن و غذاست و خدمات بهداشتی، اگه ما اینجور تعریف بکنیم، پس یارانه‌ای که دریافت میکنه هم صرف اینها میشه. ما تعریفمون از خانوار کم درآمد خانواریه که بخش اعظم از درآمدش رو صرف کالاهای غیر لوکس میکنه. اگر این تعریف صحیح انجام بشه، دادن یارانه به طور صحیح انجام بشه، ایجاد تورم نخواهد کرد. اما اگر تعریفمون از خانواده کم درآمد خانواده یک هستش که بخش عمده ای از مخارجش رو صرف کارهای لوکس میکنه، یه تورم بالا خواهد رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، اروپا همچنان بحرانی است و یورو واحد پولی اتحادیه اروپا زیر ضربات شدید بحران یونان قرار دارد. روز یک شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا برای نجات یونان از ورشکستگی راهی پیدا کنند. در نتیجه این نشست که شبانه هم ادامه پیدا کرد در بامداد دوشنبه به پایان رسید با این مصوبه که اتحادیه اروپا با کمک صندوق بین المللی پول مبلغ 750 میلیارد یورو یعنی حدود 1000 میلیارد دلار آماده میکنه برای کمک به یونان برای برون رفت از بحرانی که یونان درش قرار گرفته. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که آیا این پایان کار هست، یعنی یونان با این 750 میلیارد یورویی که تعهد شده نجات داده شده؟
این 750 میلیارد یورو همش به یونان اختصاص نداره. برای یونان 110 میلیارد یورو قبلا در نظر گرفته شده بود و این 750 میلیارد یوروی تازه اختصاص داره به کمک رسانی به کشورهای عضو منطقه که ممکن است در شرایط یونان قرار بگیرند. به بیان دیگه، اتحادیه اروپا و منطقه یورو رسما میپذیرند که بحران مالی از حد یونان فراتر خواهد رفت و احتمال داره که کشورهای دیگری، اسپانیا، پرتغال هست و احتمالاً ایتالیا به سرنوشت یونان دچار بشن، که در اون صورت مسئله ابعاد بسیار بزرگتری به خودش خواهد گرفت. هدف این بوده که به بازارهای مالی دنیا تفهیم بشه که منطقه یورو پشت سر این کشورها خواهد ایستاد، اجازه نخواهد داد که هیچ یک از کشورهای عضو در شرایط عدم توانایی پرداخت تعهدات خودشون قرار بگیرن یا به عبارت دیگر ورشکسته بشن. و بنابراین هدف این بوده که ایجاد اطمینان بشه در منطقه و همینطور در جهان نسبت به یورو، پول واحد اروپا، و نسبت به اقتصادهای این منطقه.
خب، انتقادی که به رهبران کشورهای اتحادیه اروپا میشه این هست که در واقع این رهبران دارن دنبال بازار میدون، یعنی بازار تصمیم میگیره، اینا مجبور میشن واکنش نشون بدن و تصمیم میگیرن به جای اینکه خودشون از پیش با پیشبینی از شرایط یک تصمیم عاقلانه بگیرن. آیا این انتقاد رو میشه قبول کرد به این صورت؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که کشورهای عضو منطقه یورو در مقابل بحران یونان تذبذب و تردید و ابهام از خودشون نشون دادند و گویا این ابهام و تردید رو بیش از همه انتقاد وارد میکنند به خانم آنگلا مرکل، و همین موضوع هم به احتمال زیاد موقعیت اون رو هم در سطح اروپا و هم در درون آلمان تضعیف کرده. تصمیمی که بامداد دوشنبه گرفته شد به این عنوان اتخاذ شد که اون اشتباهات ناشی از مدیریت مسئله یونان تکرار نشه. منتها مسئله بر سر این هست که آیا بازارهای مالی این مسئله رو میپذیرند و این اطمینان درشون ایجاد میشه یا نه. این که شما میفرمایید که اینها دنبال روی میکنند از بازارهای مالی، در واقع اگر ضعف‌هایی در منطقه یورو نمی بود و اگر در مدیریت کشورهای این منطقه اشکالاتی وجود نمی داشت، اونها این گونه مورد تهاجم بازارهای مالی قرار نمی گرفتند. به خصوص مسئله‌ای که در حال حاضر نه فقط بر یونان، نه فقط بر اسپانیا، بلکه بر بسیاری دیگر از کشورهای عضو منطقه یورو سنگینی میکنه، بدهکاری‌های شدیده و اینکه همه میدونن که باید این کشورها وارد یک دوره ریاضت‌کشی اقتصادی بشن و در نتیجه در این شرایط با توجه به شکننده بودن این اقتصادها، طبعا هجوم بازارهای مالی به اونها به نظر من به آسانی متوقف نخواهد شد.
با توجه به این تصمیم گیری ها، آیا می شود به این نتیجه رسید که بحران واحد پولی اتحادیه اروپا در حال پایان هست، یعنی نجات پیدا کرده، یا اینکه این هنوز ناروشنه؟
در کوتاه مدت شاید، ولی از دراز مدت مطرح خواهد شد و اون این که آیا یورو میتونه در آن واحد هم پول آلمان باشه و هم پول یونان، مگر آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از این بحران تصمیم بگیرند که در راه فدرالیسم بسیار بسیار پیش برن، واقعا یک منطقه واحد به وجود بیارن، وگرنه وضعیت کنونی در مورد اداره یورو و منطقه پولی اروپا قابل دوام نیست.
به به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه و شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.